کلمات حیات بخش. در برنامه کلمات حیات بخش ما عین آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت می کنیم تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. دوست عزیز، من برادر شما ایرج این افتخار را دارم که از انجیل مقدس آیاتی برایتان بخوانم و بدین وسیله کلام خدا را به سمع شما برسانم. نامه اول پولس رسول به قرنتیان، فصل 11، آیات 17-34، درباره شام خداوند. ولی در مورد دستورات زیر شما را تحسین نمی کنم، زیرا وقتی دور هم جمع می شوید نتیجه آن نه تنها به سود شما نیست، بلکه به زیان شماست. اولا می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور هم جمع می شوید به دسته‌های مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه‌ای باور می کنم، زیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته‌هایی به وجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. وقتی دور هم جمع می شوید برای خوردن شام خداوند نیست، زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را می خورد و در نتیجه عده‌ای گرسنه می مانند در حالی که دیگران مست می شوند. عجب، مگر خانه ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را تحقیر نمایید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا می توانم در این امر شما را تحسین کنم؟ ابدا. تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسای خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرده گفت: این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: این پیاله همان پیمان تازه‌ای است که با خون من بسته می شود. هرگاه این را می نوشید به یاد من بنوشید، زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلام می کنید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین هر کس باید خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده‌ای نیز مرده اند. اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم. ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان محکوم نگردیم. پس ای برادران، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید منتظر یکدیگر باشید و اگر کسی گرسنه است در منزل خود غذا بخورد، مبادا جمع شدن شما باعث محکومیت شما شود. و در خصوص مطالب دیگر هر وقت به آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم کرد. نامه اول پولس رسول به قرنتیان فصل 12 آیات 1-11 درباره عطایای روح القدس. و اما درباره عطایای روح القدس، ای برادران، من نمی خواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما می دانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید به سوی بت‌های بی زبان کشیده می شدید و گمراه می گشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمی تواند عیسی را لعنت کند و کسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. این آیه 3 را دوباره تکرار می کنم. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمی تواند عیسی را لعنت کند و کسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح می بخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت های ما نیز مختلف است، اما یک خدا است که در همه عمل می کند. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می کند و به دیگری بیان معرفت، به یکی ایمان می بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا می کند، به یکی قدرت تکلم به زبانها و دیگری قدرت ترجمه زبانها را می بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می فرماید. نامه اول پولس رسول به قرنتیان فصل 12 آیات 12-13 ادامه سخنان درباره عطایای روح القدس. بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد. پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. آیه 13 را دوباره تکرار می کنم. پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. نامه اول پولس رسول به قرنتیان فصل 12 آیات 14-27 درباره اینکه یک بدن شامل اعضای مختلف است. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. اگر پا بگوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت اینکه چشم نیستم به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمی شود؟ اگر تمام بدن چشم بود چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است ولی بدن یکی است. و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حال آنکه اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارند. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پست‌تر بدن اهمیت بیشتری داده می شود تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری، شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید.
دوست عزیز، قرائت این ساعت ما به پایان رسید. تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باشد.